بودن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه سیاست ایرانی. من مصطفی صادقی هستم، سردبیر این مجله صوتی و تصویری در سیاست ایرانی در میزگردهای تخصصی در حوزه‌های علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی و فرهنگ سیاسی موضوعات مختلف رو نگاه فرامتنی بهش داریم. ازتون دعوت میکنم به این قسمت از برنامه سیاست ایرانی توجه بفرمایید. بله، به میز تخصصی علوم سیاسی رسیدیم. اینجا دکتر سعیده آجلو، دانش آموخته علوم سیاسی، دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه علوم تحقیقات، با آقای مسعود رضایی در مورد حضرت امام صحبت خواهند کرد. نگاه سیاسی ایشون و رفتار سیاسی ایشون در قبل و بعد از انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. در برنامه قبل صحبت کردیم با آقای مسعود رضایی عزیز، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره اندیشه سیاسی حضرت امام. در این برنامه اگر موافق باشید درباره خط امام صحبت بکنیم. واقعیت اینه که بعد از انقلاب و بعد از دوران تثبیت و به تعبیری کنار رفتن لیبرال ها و گرایش های التقاطی که بعد از انقلاب در واقع فعالیت داشتن، به صورت کلی در واقع یک جناحی ذیل خط امام شکل گرفت و معروف شد به جناح چپ یا اصلاح طلب امروزی. میخوام ببینم که حالا فارغ از بحث درباره این گرایش سیاسی، از نظر شما خط امام چه ویژگی هایی داره و چه عناصری داره؟ اگه موافق باشید در مورد این صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مخاطبان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. خب خط امام مرسوات مؤلفه های مختلفی داره. ما در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به اندیشه سیاسی حضرت امام که در واقع خواستگاه اون اندیشه دینی ایشون بود و مبتنی بود بر اصول ثابت و راستین اسلامی. خط امام رو باید از قبل از انقلاب ما پیگیری بکنیم و بیایم جلو، و در اون قبل از انقلاب ما با یک مؤلفه خیلی خیلی مهم از خط امام به اصطلاح آشنا میشیم و مواجه میشیم که همون اصول اعتقادات اسلامی هست. یعنی خط امام رو از این اصول نمیشه جدا کرد. به محض اینکه از این اصول جدا بشه دیگه خط امام نیست، چون امام خودشون خیلی دقت داشتند و تأکید داشتند روی اصول و موازین اسلامی.
محور محتوای مسلط بر کلام و سخن و نوشته و رفتار امام اسلام بود دیگه، در این تردید نیست دیگه.
پس این میشه یکی از مؤلفه های در واقع اساسی، و شاید بشه گفتش که در رأس اون مؤلفه های خط امام این مسئله قرار داره، همه هم باید به اون توجه بکنن. هر کسی که بخواد از این اصول به اصطلاح پای خودش رو بیرون بگذاره بدون تعارف باید بگه من دیگه مثلا پیرو خط امام نیستم، حالا من پیرو یه خط دیگری هستم با یک عنوان دیگری.
اما نهایتش امام رو دوست دارم ولی خطش رو خیلی مثلا دنبال نمیکنم.
مثلا خب
این خیلی تعارف میکنن از سیاسیون اینو بگن بس. و همچنان با اون ظاهر دارن بعد پیش میره.
یک مؤلفه دیگر که اون هم بسیار مهم هست عرض شود که اهمیت نقش مردم در دیدگاه و تفکر حضرت امام هست. ببینید ما در دوره قبل از انقلاب جریان‌های مختلفی رو داشتیم که مخالف رژیم پهلوی بودن، اما مشیشون مشی مسلحانه بود. اونها فکر می‌کردن که با یک مشی مسلحانه میتونن رژیم پهلوی رو به اصطلاح براندازی بکنند و حالا گروه‌های واقعا با ایده های اسلامی داشتیم، گروه های التقاطی هم داشتیم، گروه های چپ و مارکسیست هم که سر جای خودش. حضرت امام واقعا به این مشی اعتقادی نداشتن و توجه خاصی هم نمی کردن. هرچند ممکنه بعضی افراد فعال در این مشی مورد احترام امام هم بودن، مورد در حال نظر امام هم بودن، اما امام به طور کل این خط رو خطی نمیدونست که اولا بتواند بر رژیم پهلوی پیروز بشه و ثانیا اساسا به صورت کلی خط درستی باشه. امام نظرشون چی بود؟ امام میگفتن ارتقاء سطح آگاهی ها و فرهنگ مردم، یعنی مردم باید آگاه بشن. بر همین اساس هم از تأیید این گونه فعالیت‌های مسلحانه خودداری می‌کردند و مرتباً به روحانیون و طلابی که به هر حال باشون در تماس بودند و جزو علاقمندان به خودشون بودن این رو توصیه می‌کردند که مردم رو آگاه بکنید.
ایمان آگاهانه که برید نقل قولی هم هستش، حالا نمی‌دونم شما اینو شنیدید، که امام به شهید اندرزگو میگن که شاه رفتن در واقع از بین رفتن شاه مهم نیست، از بین رفتن شاهنشاهی مهمه.
بله.
یعنی نظام شاهنشاهی و نظام سلطنت باید بره، نه اینکه فقط خود شاه.
بله. و این چگونه محقق میشه؟ در صورتی که مردم واقعا متوجه این ماجرا بشن که یعنی از اون ظواهر رژیم شاهنشاهی و اون بعضی زرق و برق هایی که داشت بگذرن و ببینن ماهیت
باطن
سلطنت و باطن درونی این رژیم رو. خب اون باطنی که بالاخره هر ایرانی که اون رو میدید نمیتونست بپذیره و اون همه وابستگی، اون همه حالا مفاسد مختلفی که وجود داشت، اینها رو مردم ایران به هر حال آگاه شدند و بهش در واقع کاملا اطلاع پیدا کردند و یک خیزش عمومی در این زمان شکل گرفت، یعنی بعد از اون ارتقاء سطح آگاهی ها. پس مردم در
نقطه عظیمت ذهن و آگاهی مردم، از اینجا باید شروع.
بله. و حضور مردم، و حضور مردم، چون انقلاب ما ببینید توسط یک حزب یا یک به اصطلاح گروه مسلح به پیروزی نرسید، توسط یک کودتا به پیروزی نرسید. انقلاب ما حاصل حضور مردم در صحنه بود به تعبیر خود حضرت امام. البته حضرت امام در مجموع کل انقلاب رو یک هدیه الهی در وصیت‌نامه خودشون توصیف میکنن، چون ایشون نگاهشون نگاه توحیدی بود دیگه.
بل.
و همه چیز رو از خدا میدونستند. انقلاب رو یک هدیه الهی توصیف میکنن، اما به هر حال ابزار و وسیله و اون شرایطی که به وجود میاد اون حضور مردم هست در صحنه. مردمی که میلیون ها میلیون در شهرهای مختلف تا حتی در روستاها و شهرستانها به صحنه می اومدن و این مسئله رو به پیش می بردن. خب نظام جمهوری اسلامی برقرار میشه و این دو اصل بسیار مهم از خط امام رو ما در ادامه انقلاب هم می بینیم، یعنی اینکه نظام اسلامی باید مبناش اصول و موازین اسلامی باشد و تمامی آنچه که لازم هست برای این قضیه رو در نهادهای مختلف حضرت امام و در قانون اساسی پیش بینی میشه که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، و بعد در ادامه هم حضور مردم در صحنه، حالا در انتخابات هست، حضور مردم بسیار مهمه، در تظاهرات هست، حضور مردم بسیار مهمه، در موضع گیری نسبت به بیگانگان هست، حضور مردم بسیار مهمه، در دفاع از مملکت هست، حضور مردم باز بسیار مهمه، و ما همه این قضیه رو در طول دوران حیات حضرت امام میبینیم و بعد از اون هم تأکیدات مقام معظم رهبری باز بر همین مسائل هست، یعنی هم رعایت اصول و موازین و هم حضور مردم در عرصه های مختلف،
هم اسلامی، همینه دیگه،
جمهوری اسلامی، یعنی این دو باید حتما و حتما با هم باشند و تمامی تدابیر و برنامه ها باید مبتنی بر این باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام ما همچنان مستحکم و مستقر باشه و به پیش بره. این جزء اصول خط امام هست که حضرت آیت الله خامنه ای هم شما در تمام، حالا تمامی که در واقعا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی های ایشون رو ملاحظه بفرمایید، در این مسائل تأکید دارد. اما از مؤلفه های دیگر خط امام بحث به این معنا بگم استقلال ایران هست و این نکته بسیار مهمیه. ما وقتی از استقلال صحبت میکنیم به هر حال در یک دنیایی داریم صحبت میکنیم، در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که سلطه‌گری زورمندان دنیا بر دیگران به عنوان یک سابقه تاریخی مسلم وجود داره،
مخصوصا از جانب غرب نسبت به شرق،
همینطور،
یا به تعبیر خودشون از شمال نسبت به جنوب،
یا به تعبیری چون ما سابقه تاریخیمون این هست، حالا هر کشوری سابقه تاریخی خودش رو داره، من سابقه تاریخی ایران رو عرض میکنم که به هر حال از حدود 100 سال پیش ما مرتب مواجه بودیم با سلطه‌گری غربی ها بر ایران. درسته که روس ها هم بودند و بعد خب با انقلاب سوسیالیستی حالا روسیه تبدیل شد به شوروی و مسائل دیگه، اما ما به هر حال در سابقه تاریخی خودمون آنچه که به عنوان سلطه‌گری بیگانه میتونیم به خصوص ببینیم در طول حدود 100 سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس رژیم پهلوی به این طرف، ما سلطه غربی ها رو دیدیم، و این البته به اون معنا نیست که در برابر سلطه‌گری های دیگران، انگیزه های احیانا سلطه‌گری های دیگران، شرقی باشن، غربی باشن، شمالی باشن، جنوبی باشن، هر جا که باشن، ما یه بار مثلا اون حساسیت خودمون رو از دست بدیم. به هیچ
در دوران قاجار بین روسیه و بریتانیا، در دوران پهلوی هم بین امریکا و بریتانیا به صورت مشخص.
خب پس ما در دوره بعد از انقلاب شاهد این هستیم که حضرت امام به شدت بر استقلال ایران تأکید دارد، یعنی آن چیزی که موجب بشه ایران وابسته به بیگانه شود، این بیگانه چه شرقی باشه چه غربی باشه، اون رو امام نفی
نمیان و مسئله شونه دیگه
اساسا به هیچ وجه کوتاه نمیان راجع به این قضیه. و البته مسئله دیگری که در همین جا ما باید خط امام رو، یکی از مؤلفه هاش رو این بدونیم، اون پایداری و استقامت بر حرف حق هست. ببینید خیلی وقتا هست که حالا یک کسانی ممکنه حرف حقی هم بزنن، اما خب میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، ولی وقتی که میفته مشکل ها بعضی ها میگن خب آقا حالا بلش کنید دیگه، کوتاه بیایید دیگه، حالا مثلا حالا یه مقداری هم سلطه باشه عیبی نداره، در عوض مثلا فرض بفرمایید راحت تر زندگی میکنیم بچه بچه بچه، که حالا اینا همش بحث داره ها، اما حضرت امام اون پایداری و استقامت رو دارند و این جزء اصول مسلم خط امامه. یعنی کسانی که بنده جناب عالی هر کسی که خودش رو پیرو خط امام میدونه نباید احساس خستگی بکنه از مقاومت. مقاومت کردن سخته، این رو من میدونم، همه میدونن. مقاومت کردن در برابر بیگانه فشار اقتصادی داره، فشار نظامی داره، فشار سیاسی داره و هزار جور مسئله برات به وجود میاره، چون قدرتمندان دنیا، زورگویان دنیا به سادگی که دست از سر کسی بر نمیدارن. اونها تلاش میکنن که همیشه اون سلطه خودشون رو حفظ بکنن و با هر کسی به نوعی، حالا فرض بفرمایید با یک کشوری با یک سابقه تاریخی جدای از ما به نوع دیگری و با ما هم با اون مسائلی که خودمون داره.
ولی نتیجه داره مقاومت
و اتفاقا هزینش بسیار کمتره. یعنی اگر به اصطلاح شما طبق اون ایده های حضرت امام در برابر متجاوزین و زورگویان مقاومت کردی، حتما و حتما هزینه کمتری رو میپردازی نسبت به آن چیزی که به اصطلاح اسمش رو میشه کوتاه اومدن و تسلیم شدن در برابر بیگانه گذاشت. حالا ما نمونه های خیلی خیلی فراوانی داریم دیگه. حالا یه نمونه بارزش در امور نظامی هست که البته در امور اقتصادی مختلف، در صنایع مختلف، در علوم پزشکی و شاخه های اون به صورت های مختلف نمونه ها فراوانه. اما مثلا چون حالا بحث نظامی خیلی بارزتر هست، ببینید حضرت امام میگن استقلال و پایداری و مقاومت در مسیر استقلال. خب این چیزی هست که حالا در حوزه نظامی ما این رو از ابتدای انقلاب شروع کردیم. ابتدای انقلاب وضع ما رو همه برن ببینن، همه بخصوص جوانهای عزیز ما برن ببینن وضع نظامی ما رو. درسته که خب شاه میگفت من نمیدونم هواپیمای فلان دارم و تانک فلان دارم و بهمان و اینها و اینقدرم سفارش دادیم، اما شما ببینید که ما در ابتدای انقلاب به لحاظ توانمندی های داخلی برای تأمین نیازهای نظامیمون کجا بودیم؟ بنده عرض میکنم تو نقطه صفر بودیم. حد اکثر یه تفنگ جسه، اون هم قطعاتش از ظاهرن از آلمان می اومد و اینجا روی هم می شد و یه ابزار خیلی خیلی ابتدایی نظامی رو ما می تونستیم بسازیم. دیدگاه هم این نبود که حالا ما خودمون بسازیم. هواپیما می خواهیم از آمریکا، تانک می خواهیم از انگلیس، نمیدونم ناو می خواهیم از ایتالیا بگیریم. همه اینها رو می خریدیم و برن بخونن.
امنیتی کرایه‌ایه دیگه
و تمام مسائلش به دست اونها بود دیگه. یه چیزی حدود 50-60 هزار تا مستشار آمریکایی در ایران بودن. برای چی؟ بعد از انقلاب ما تحولی که در کشورمون شروع شد بر مبنای استقلال، بر مبنای عزت مردم ایران، بر مبنای اصول اسلامی و بر مبنای استقامت در راه حق که اینها از مؤلفه های خط امام هست، خلاصه بگم امروز به جایی رسیدیم که ما از 0 تا 100 نیازهای نظامی خودمون رو بر مبنای دانش فنی که به دست آوردیم و مهارت‌هایی که به دست آوردیم خودمون می‌سازیم، از ناو گرفته تا موشک تا هواپیما تا موتور جت و شما دیگه بگیر این داستان رو که به اصطلاح میگن بسیار مفصل هست.
اصل خودیاری تو روابط بین الملل میگن، یعنی خود
این ماجرا به سادگی به دست نیامد و سخت بود، مشکل بود، اما ما از امام و از اسلام یاد گرفته بودیم که در مسیر حق استقامت بکنیم. حالا این بحث نظامیش هست. شما مثلا بیاید در امور پزشکی
یا همین وسط فرمایش شما، پیروزی جبهه مقاومت بعد از داستان بهار عربی و بیداری اسلامی و بحث که جلوش داعش و اینا بود، همینه دیگه. یعنی من خاطرم هست برخی از این کسانی که حالا قبلا رویه خط امام زده بودن و بالا، برخی از این اصلاح طلبا علناً انتقاد میکردن از اینکه چرا ما داریم کمک میکنیم به شکست دادن داعش، به شکست دادن این بنیادگرایی سلفی. حالا سراسر شعارهاشون همین شعارهای دموکراتیک و آزادی خواهانه و صلح خواهانه است، اما حاضر نبودن حمایت کنن از مقاومت و در واقع مبارزه‌ای که جمهوری اسلامی علیه همین افراطی‌گری انجام میداد. ولی خب بالاخره چه کسی باور میکرد که نتیجه این فعل و انفعالات اینطور بشه که امروز بالاخره ما یه جبهه مقاومت قدرتمند در سراسر منطقه داریم؟ خب این همین نتیجه مقاومت دیگه. یعنی من میخوام بگم همش هم صرفا معنوی نیست. این همجوری که رهبری فرمودن که هزینه مقاومت کمتر از سازشه، من میخوام بگم که چه بسا نتیجهش هم بهتر از سازشه. این هم در واقع ادامه همون فرمایش هستش.
امروز اتحادیه عرب آقای بشار اسد رو
بله
دعوت میکنه و مجدداً سوریه رو به این اتحادیه فرا میخونه، در حالی که 12-13 سال پیش اخراج کردند سوریه و آقای بشار اسد رو از اتحادیه عرب، اما امروز او رو دعوت میکنن، به رسمیت میشناسن، استقبال میکنند و بسیار اظهار شادمانی میکنن از حضور مجدد او، در حالی که اگر بحث مقاومت نبود، سوریه که جای خود داره، عراق هم جای خود داره، ما امروز چه بسا در شهرهای مرزی یا در شهرهای داخلتر ایران میبایست با داعش بجنگیم. داعشی که اومده بود موصل رو گرفته بود و تا 40 کیلومتری مرز ما اومده بود و بغداد رو هم در معرض خطر قرار داده بود.
بله.
ما مقاومت کردیم، خدا رحمت کنه روح شاد و مقاماتش عالی سردار شهید ما سردار قاسم سلیمانی که مدیریت کرد این صحنه رو. سخت بود، شهید دادیم، مجروح دادیم، سختی کشیدیم، اما و هزینه دادیم، و هزینه دادیم، حتما هزینه دادیم، اما اون هزینه‌ای که دادیم کجا؟ و اگر امروز در شهرهای مرزی یا مثلا در یه مقدار داخل‌تر داشتیم با داعش می‌جنگیدیم، اون هزینه کجا؟ چقدر فرق معامل هست. خب به هر حال این نمونه‌ای که شما گفتید خیلی
اندیشه عملی امام همینه دیگه،
همینه، یعنی عرض کردم، یعنی ایستادگی بر اصول اسلامی و مقاومت و استقامت و عرض شد که ارزش قائل شدن برای استقلال کشور. حالا من داشتم عرض میکردم در حوزه نظامی رو اشارات کردم، حالا مثلا پزشکی. شما ببینید در ابتدای انقلاب وضعیت پزشکی کشور ما چگونه بود و اساسا نگاه به پزشکان ما چگونه بود، اگرچه پزشکان خوب در اون موقع هم داشتیم، شکی نیست، من خودم سنم اونقدر قد میده که به زمان گذشته برگردم و در ذهن خودم بیارم که پزشکان حاذقی هم در کشور ما حضور داشتن، اما تعدادشون چقدر بود، مراکز چقدر بود به نسبت جمعیت عرض میکنم، ما نه اینکه بگیم حالا اون موقع کم بود، اگر مثلا چه بود بعدن زیاد میشد، نه، همون موقع به نسبت جمعیت. شما اصلا خاطرات آقای اسدالله علم رو ببینید، یعنی میخوام اون روحیه و نوع نگاه رو عرض بکنم. ما ایشون در یکی از یادداشت‌هاشون نوشتن که من برای پر کردن دندانم رفتم لندن و برگشتم و سلام. یعنی اینجور نبود که حالا یه مأموریت کاری دارم میرم لندن و مثلا حالا به امور پزشکی من میرسم، فقط برای پر کردن دندان میره لندن برمیگرده. این اون به اصطلاح میخوام بگم اون موقع هم ما در ایران دندان پزشکی داشتیم، نمیخوام بگم نبوده، دندان پزشک خوبم داشتیم، اونم نمیخوام بگم نبوده، میخوام نوع نگاه رو بگم.
تلقی اونا نسبت به موضوع چجوری بود؟
یعنی این نوع
باور نداشتن،
اصلا باور نداشتن به توان داخلی، یعنی اصلا یه پرستیج بود که من برم خارج مثلا یه عمل ساده انجام بدم و برگردم.
الان از خارج میان اینجا عمل انجام.
و امروز ما به جایی رسیدیم که به اصطلاح گردشگری سلامت یکی از منابع درآمدی ما شده، پزشکان بسیار حاضر و دستگاه‌های و ابزار و تجهیزات پزشکی بسیار خوب. ما امروز ربات جراحی ساختیم که با بهترین نمونه‌های خارجی و آمریکایی اون کاملا شانه به شانه است، اگر نگیم بالاتره. پس ببینید اون نگاه حضرت امام، اون تأکید حضرت امام بر استقلال ملت ایران، بر استقلال کشور ایران، نتیجهش میشه این چیزها. امروز ما رادیو داروهایی رو میسازیم که در دنیا بی نظیره، به ما نمیدن، تحریم میکنن و بیماران سرطانی ما میبایست به واسطه نبودن این داروها واقعا درد بسیار زیاد و احیانا خدای نکرده با فوت مواجه بشن. اما امروز ما اینها رو داریم، اینها برخواسته از اون نگاه حضرت امامه، اینها اون چیزی هست که امام با خودش و با اون در واقع نهضت اسلامی آورد. حالا یه نکته رو من خیلی کوتاه اینجا عرض بکنم و اون هم اینه که من به یه تعبیر، حالا این بعد از این عرایزم که حالا شما در حوزه کشاورزی بگیرید، در حوزه پزشکی بگیرید، در حوزه صنعت هسته‌ای بگیرید، در حوزه نظامی بگیرید، در حوزه صنعت کشتی سازی، صنایع نفتی، هر آنچه که شما امروز می‌بینید، در صنعت فضایی بگیرید، امروز ببینید ما به کجا رسیدیم. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که به یک معنا من امام رو یک ملی‌گرای واقعی و اصیل میدونم، نه ملی‌گرایی که همه ملی‌گرایی خودش رو در بزم و جشن و بزن و بکوب و بخور و بپاش و این چیزا ببینه. بله ما در دوره پهلوی هم داشتیم، از همون پهلوی اول مگه کم کارهای باستان شناسی شد و بحث 2500 ساله و هزاره فردوسی و یا چیزهایی که همش جشن و بالاخره اینجور قضایا بود. دشمنم که حمله کرد، خود آقای رضا شاه اول کسی بود که پا گذاشت به فرار. این چه ملی گرایی هست؟ از نوک پا تا فرق سر که وابسته، بعدم که موقع دفاع از خاک و وطن پیش میاد آدم بذاره فرار بکنه. اما امام چی؟ امام با اون نهضتی که راه انداختن و با اون تفکری که داشتن و مؤلفه های فکری و عقیدتی که داشتن، ملت ایران رو به مسیری انداختن که امروز ما میبینیم اگرچه با مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها و غیره و غیره مواجهیم، اما نقاط پیشرفت و قله ها رو هم باید ببینیم. و در زمانی هم که بحث حمله بیگانه به ایران شد، امام با یک طمأنینه نشستند و گفتند که یک دیوانه ای آمده، یک سنگی انداخته و رفته، ما چنان به او سیلی میزنیم که از جا نتونه بلند شه. و این در حالی بود که دشمن با تمام قوا در حال پیشروی بود. من به این میگم یک ملی گرایی اصیل. امام ملت ایران رو از یک وضعیت در حال ما نمیتوانیم به یک وضعیت ما میتوانیم و با یک خودباوری تبدیل کرد و روح شاد انشاءالله.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنون از شما. یک جلسه هم حالا اگه بعدن وقت باشه ما درباره وفاداری و حساسیت حضرت آقا به خط امام صحبت کنیم که معمولا در 14 خرداد ایشون برای همین مبنا سخنرانی میکنن و ابعاد خط امام رو در واقع تشریح میکنم و اون رو دنبال میکنه. اینم به نظر من شاید جدیترین فردی که خط امام رو هم تبعیت کردن و هم دنبال کردن و هم تبعین کردن خود حضرت آیت الله خامنه ای بودن. دست شما درد نکنه، متشکرم از شما، امیدوارم که مردم عزیز ایران هم استفاده کرده باشن. برای شما روزهای خوب رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
به میز تخصصی جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده این میز رو اداره میکنن. امروز اینجا یک مهمان عزیز و ارجمند دارن، آقای حسین پارسایی، کارگردان نمایش هفت‌خوان اسفندیار که این روزها در صحنه خیلی سرصدا به پا کرده، مشتاقان زیادی رو روانه تئاتر کرده و این خودش خیلی قابل توجهه. آقای عبدالعلیزاده میخوان راجع به اعجاز بازگشت به متون و فرهنگ ایرانی اینجا صحبت بکنند. با آقای پارسایی دعوت میکنم این بخش بسیار جذاب برنامه امروز رو بشنویم.